بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 311، مورخ 3/2/88.
صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز رحلت بقیت السلف و قدوت الخلف، مرحوم آیت الله العظما بهجت رو به ولی نعممون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به مراجع علما و حوزه های علمیه و دوستان تسلیت عرض می کنم. اگر نکته رو نسبت به ایشان بخواد گفته بشه، به نظرم ایشان از مصادیق بارز این خطبه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه هستند که عباد الله، ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى في قلبه و اعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد و هون الشديد فنظر فانسر و ذکر فستکسر قد ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره. خب من شخصا مطالبی از ایشون دارم که شاید نه به جهاتی الان موقعیتش هست و نه به جهاتی صد به مصلحت نباشه الان گفتنش، ولی یک وقتایی انشاءالله بعضی از مطالبی که من به شخصا از ایشون دارم خدمتتون عرض خواهم کرد که بالاخره ایشون از کسانی بود که برق مرحومش محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی ایشون رو گرفت و علمن و عملا ایشون به همراه رفیق هم بحثشون مرحوم حالا بالاخره با رفیق هم بحثشون مرحوم آیت الله حاشق سبیح الله کوچانی که در درس مرحوم حاشق اینا با هم هم مباحثه بودن و هر دو از انفاس قدسیه مرحوم کمپانی استفاده های علمی و عملی فراوان کردن هر دو نفر و بعد هم تلمز عرفانی پیش مرحوم محتلی قاضی که بالاخره آثار و برکات مهمی در عمریشون داشت. من دو نکته خیلی کوتاه رو میخوام از بحث تشییع جنازه دیروز ایشون استنتاج کنم و بسیار کوتاه اشاره کنم که به درس بعد ادامه بدیم. یک چیزی قلمی کردم خودم، بالاخره توی حالتی هم بودم، چند تا از دوستان اجازی هم میگفتن چیزی بنویس، یک چیزی قلمی کردم که با این جمله شروع میشد، اونه میگم بعد این دو نکته رو دیگه منم 5-6 صفحه نوشتم، حالا اون نوشتش خیلی، ولی آغازش رو اینجوری آغاز کردم که انا لله و انا الیه راجعون لا عزاء لنا غیر هذه الکلمة الربانیه ازاء فواجع الدهر التي تلاحقنا یوما بعد یوم فنفقد عزیزا و نودع حبیبا و ننشد بعده قول الشاعر افی کل یوم لی حبیب اودعو فلا انا اخفوه بلا هو یرجع. بعد اشاره کردم که مرحومای بهجت از مصادیق شعر این شاعرم که من الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنع من الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنع أخلاقهم نورهم من ای ناحیت اقبلت تنظر فی اخلاقهم ستعو. این قسمتی از نوشته چند صفحه ای بود که قلم می کردم برای ایشون که حالا در وقت خودش، ولی دو تا تذکر که از تشییع جنازه ایشون انسان می گیره، تشییع جنازه عجیب، یه تذکر برای خودمون. دوستان ببینید این همه میخوانیم که هر که بین خودش و خدا رو اصلاح کند، خدا بین او و مردم رو اصلاح کند. ببینید اینا درسه برای ما. لازم نیست به دنبال شهرت بگردیم، لازم نیست به دنبال مکنت بگردیم، لازم نیست به دنبال الاحقر رفتنها بگردی. نه، خواست خدا یه چیز دیگه به ماها بگه. بالاخره آنان که در این صراطن که بدونید که اونی که مهمه اصلاح بین خود و خداست. اگه کسی اینو اصلاح بکنه چجور خدا بین او و مردم اصلاح. یک نکته که برای ماها باید درس باشه در مشیمون، در رفتارمون، در عملمون. نکته دوم، به نظر من تشییع جنازه دیروز یه پیام بسیار مهم به خیلی از مدعیان روشنفکری و منور الفکرها تو ایران داد. آنان که مرتب قلمی میکنند، مینویسند، میگویند، مقالات مختلف، نوشته های مختلف، گفته های مختلف، از عدم رابطه مردم با روحانیت، از دست دادن روحانیت جایگاه اجتماعی خودش را، اینه که آروغ روشن فکری میزنن و تو این 10-12 ساله اگه نوشته هاشونه جمع کنید به اندازه یک انبار پر نوشته میشه بر علیه روحانیت، برای همه شون تشییع جنازه دیروز درس. پایگاه عظیم روحانیت رو در بین مردم ببینه، روحانی که بین خودش و خدا رو اصلاح کرده، با انبوه تبلیغاتی که بر علیه روحانیت هست محبوبیت این آدم رو در بین مردم ببینن. مردم چی کار میکردن؟ اینا از در جامعه شناسی خیلی تحلیل داره، خیلی حرف داره، خیلی حرف میزنه برای خیلی از افراد و فکرها و غیره. برخی از افراد معمر قوم تعبیرشون این بود که این حال و هوا رو یک بار دیگه در زمان مرحوم آقای بروجردی دیدیم و خیلی از ما این حال و هوا رو در تشییع جنازه حضرت امام در تهران دیدیم. بالاخره این پایگاه روحانیت. درس برای ما اینه که رابطه اونو با خدا درست کنیم. هرچی رابطه شو با خدا درست کنه، خدا همه امورش متکفل میشه. برای منبر و فکران درس اینه که اینقدر ننشینن تو خانه های تاریخ خودشون قلمی کنن که روحانیت جایگاه خودش از دست داده، پایگاه خودش از دست داده، بدین علت چنان شده، بدین علت چنین شده. پایگاه روحانیت رو مثل دیروز باید اونها بشینن معادله کنن، محاسبه کنن که شهر قم یک دنیا جوشش و چشمه شده بود، از هر جا می رفتی می دیدی جمعیت دیدن پشت سر هم دارن برای تشییع پیکر یک فرد 90 و چند ساله می رن. این پایگاه روحانیت در بین مردم که امیدوارم انشاءالله خدا به یه جمعی که انفاس قدسیه دارن این توفیق رو بده که این راه ها رو ادامه بدن و همچنان روحانیت عزیز در بین مردم با عملشون با مشیشون با رفتارشون باشه. درسی هم برای خود ماست که حواسمون جمع باشه بالاخره و از کردم هر کار که میکنیم رابطه خودمونو با خدا اصلاح بکنیم. یک نکاتی هم دارم که انشالله یه وقتی عرض خواهم کرد به یک مناسبت هایی که بالاخره تفکر آقای بهجت با توجه به این که حتی اقل این که میدونستم جلساتی از خودشون یه نکاتی استفاده کرده بودم، بعد عرض میکنم که بالاخره شاکله فکری ایشون چی بود، به چه نکاتی اهمیت میداد، این آدم اساره 90 و چند سال عمر عرفانی اخلاقیش چی بود به نظر بنده، بعد انشالله عرایزی روی وقت خدمت دوستان شاید عرض بکنم این تب و تاباتمون بشه. بعد خب بگذاریم، باز هم تسلیت میگم این سایه بزرگ رو به آقا و مولان حضرت حجت و زای علمی مناجه و انشالله امیدواریم که از باب ما هم سخمین آیتن او ننسه ها نعته به خیر منها او مثله ها، خداوند بالاخره این توفیق رو از حوزه ها نگیرد که اشخاص معنوی و حرفانی بروز کنند و انشاءالله خط اهل بیت عصمت و طهارت رو در حوزه ها تثبیت و ادامه بدند انشاءالله. بحث در مسئله 23 این بود که اگر در عقد اجاره مستأجر به جای عمل مقرر در عقد عمل دیگر و منفعت دیگری رو مورد استیفا قرار بده، حکم وضعیش چیست؟ قول اول این بود که حکم وضعیش این است که مستأجر هم ضامن اجرت المسمى و هم ضامن اجرت المثل منفعت مستوفات می باشد. این قول سید صاحب عروه استفاده میشه از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خلاصه دلیل این قول این است که من جانب ملکیت منافع متضاد مورد قبول است، پس بنابراین صاحب ماشین نسبت به روز شنبه در مثال ما هم مالک منفعت ماشین از قم به تهران و هم مالک منفعت ماشین از قم به عراق است، یک منفعت رو با عقد اجاره در مقابل اجرت المسمای 50,000 تومان به عمر اجاره میده. پس بنابراین با این عقد اجاره عمر مالک این منفعت خاصه ماشین شده و در مقابل مالکیت و سلطه بر این منفعت 50,000 تومان به زید که صاحب ماشینه پرداخت کرد. زید مالک 50,000 تومان است. من جانب آخر زید صاحب ماشین مالک منفعت دیگر ماشین بوده که ذهاب از قم به عراق بوده، این منفعت رو امر مستاجر استیفا کرده، غصب کرده و تلف کرده. بنابراین امر مستاجر ضامن اتلاف ملک غیر است که ذهاب از قوم به عراق باشه. لذا این منفعت رو هم ضامن است و باید اجرت المثلشو که در مثال ما 80,000 تومان است به زید صاحب ماشین پرداخت. ممکنه کسی اشکال کند که منفعت مسمى در عقد توسط امر مستأجر استیفا نشده، منفعت رفتن ماشین به تهران تفویض شده و این تفویض موجب بطلان عقد است، لذا اجرت المسمى رو مستأجر بدهکار نیست، فقط اجرت المثل رو باید پرداخت کنه. قول اول پاسخ میده که ما قبلا توضیح دادیم اگر تفویت منفعت به دست مستأجر باشد، اینجا تفویت منفعت موجب بطلان عقد نمیشه. لذا اگر خانه رو امر اجاره کرد یا ماشینی رو اجاره کرد، سویچ ماشین یا کلید منزل رو تحویل گرفت، در تمام مدت اجاره از این ماشین استفاده نکرد یا در خانه رو بست و ازش هیچ استفاده نکرد، منفعت فوت شد، باید مال الاجاره رو پرداخت کنه. حتی قبلا میگفتیم اگر صاحب ماشین و خانه آماده تسلیم منزل و ماشین بود، کلید منزل رو در اختیار امر گذاشت، بر امتناع از تسلم کرد، امتناع از تسلم در حکم قبض اجرت المسمى رو باید پرداخت کرد. پس نتیجه این که طبق قواعدی که در سابق تثبیت شده است، قول اول میگه مستأجر هم باید اجرت المسمى به صاحب ماشین پرداخت کنه، چون عقد صحیح بوده، خود مستأجر موجب تفویت اون منفعت شده، لذا عقد باطل نیست. و ها کذا اجرت المثل را هم، اجرت المثل عمل مستوفات رو ضامن است، به خاطر این که ملک غیر رو استیفا نموده. خب چه اکل مال به باطل بشه؟ باشه قابل استیفا نباشه. قول اول میگه ما هستیم و ضوابطی که شما ترکیز کرده بودید، تثبیت کرده بودید قبلا، مگر نمیگفتید اگر تفویت منفعت به ید خود مستأجر باشه عقد درست ضامن اجرت المسماست؟ این که یک نکته، این که تثبیت شده است دیگه. لذا الان در جواب این قول گفتید شما ماشینی رو اجاره کردید برای یک روز به 50,000 تومان، طرف سویج ماشین آورده تحویل شما میده، شما قبول نمی کنید، یا سویج رو میگید تو جیبتون میذارید، از ماشینی هیچ استفاده نمی کنید. شما تفویت، اجازه بدید، شما تفویت کردید اجرت المسمى، شما تفویت کردید منفعت مقرره در عقد رو، سبب بطلان عقد نمیشه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید اون نکته دوم رو برش خدشه کنید. چرا قائل میگه چرا به اضافه باقی مونده مدرسه نجف تصریح میکنه در مستند، بالاخره اون مقدماتی که قبلا قبول کردیم این نتیجه رو میدهن، اجرت المسمى که تموم. بسیار خوب. از این طرف آیا اون آقای اجیر مالک این منفعت دوم بوده یا نبوده؟ مالک بوده. چرا؟ چون یکی از مقدمات اینه شما ملکیت منافع متضاد رو قبول کردید، از او اگه دست بردارید بله همه چی به هم میریزه. اما وقتی مثل مرحوم کمپانی، مرحوم آقای خویی میفرمان ما مالکیت منافع متضاد رو قبول کردیم، پس بنابراین آقای صاحب ماشین مالک منفعت دوم هم بوده. شما حالا هر دو، حالا در عرض واحد نداشته باشه قدرت، قدرت جمع بین این، خب اینجا هم تسلیم نشده، اینجا هم تثبیت یکی استیفای یکی جمع نشده بین این دو، میگن تثبیت یکیه عقد که درسته، شما خودتون باعث تثبیت من اون منفعت شدید، هیچ مشکلی نداره، اجرت المسمى رو باید پرداخت کنید. از این بر نگاه میکنیم شما تفویض کرده اید، اتلاف کرده اید ملک غیر رو. ملک غیر چی بوده؟ مالکیت بر منفعت این ماشین من قوم الى عراق. شما تفویضش، شما اتلافش کردید، اطلاف کردید زامنی. لذا آقای خویی میگن حالا هیچ کس قصه صاحب عربه همراه نباشه، ما همراهیم طبق قواعد باشه. لذا دو تا اجرت رو باید پرداخت.
اگه اون یه حکم
نه اجرت المثل اصلا، نه دقت کنید، نه اجرت المثل قانونش اینه هر جا شما اتلاف کنید ملک دیگری رو، این ملک دیگری اتلاف شده خودش قابل اعاده نیست، نوبت به وجدت المثل میرسه، کاری به وجدت المسمى نداره.
یه نقطه من حکم
به وجدت المسمى نمیتونم ببینید. نه اصلا اینجوری نیست. ببینید ایشون میخواد بگه اصلا دو تا منفعت عقد برای یه منفعت واقع شده، اون رو هر کار کردید شما، یه منفعت دیگه مالک رو تفویض کردید ضامنید. مثل این که شما با یک آقای قرارداد ببندید ماشین رو بده به من اجاره، میگه بسیار خوب، شما کلید ماشین رو تحویل نمیگیرید، بعدا میروید و یه منفعت دیگر رو از او اتلاف میکنید. خب این منفعت و منفعت چی کار؟ دوتا وجوده.
اگه درست ما
چاره‌ای رو
داریم
بسیار ضامن، هیچ ربطی هم به مثل نداره. آیا میگه دو تا موضوعه، موضوعات خلط نشه، اصلا لازم نیست عقد باشه. اگر شما رفتید یک ماه تو منزل یک آقای نشستید بدون هیچ قراردادی، شما ضامن اجرت مثل منافع یک ماه هستید یا نیستید؟ بسیار تموم شد، قراردادی نبوده. آقایان میگن قرارداد روی منفعت بسته شده، شما منفعت دیگر رو اطلاق کردی، قرارداد رو منفعتی که بسته شده است قرارداد درسته، شما اجرت المسمى رو دادید، خودتونم استیفا نکردید منفعت رو، هیچ منفعت دیگر رفتید استیفا کردید ازش. موضوع دوتاست، اون منفعتی که استیفا کردید ضامنید به خاطر اطلاق، اینم که به خاطر عقد زمان عقد با اجرت المسمى زمان میاره بالاخره. اون منفعت رو تفویض کردید، اینم استیفا کردید. اونجا که تفویض شده عقد درست به شما ضامنید، اینجا که اطلاق شده زمان به اطلاق دارید. دوتا منفعت، دوتا موضوعه. اگه یه منفعت می بود عقد شما درست بود، آقا یا در یک منفعت عقد درست یا باطله. اگه درست اجرت المسمى، اگه باطل اجرت المثل است مثلا. خب اینجا میگن دو تا منفعت، یه منفعت نیست. اگه خیاطی می بود شما میگفتید بسیار خوب، خیاطی یا عقد درسته ضامن اجرت المسمى، یا درست نیست ضامن اجرت المثل. برای خیاطی نمیشه ضامن هم اجرت المسمى هم ضامن اجرت المثل باشید، اشکال پریروز لازمه جمع بین عوض و معوض میشه، این درست نیست. اما اگه دو تا عمل است، فرض اینه مالکیت منافع متضاد قبوله، مشکل اینجا آقای قوی میگن خب یک عمل اجرت المسمى، یه عمل دیگر اطلاق کردید ضامن اجرت المثل دارید. این قوله هم خب حالا بالفعل چی جوریه؟ بالفعل مگه چه مشکلی ایجاد میکنه؟
ولی مالکش
بالاخره اون منفعتی رو که مالک است اولا تفویض کرد یا تفویض نکرد؟
خب حالا تبدیل
هر چی فرقی نداره، تبدیل اون سبب تفویض شده. حالا ببینیم مشکله کجاست، سایر احوالم بررسی کنیم. یک تعبیری که از آقایینه که هذه عویست یجب حلها، اگه قائل به مالکیت منافع متضاد بشیم یک عویسه این میشه که باید حلش کرد. لذا در یه مسئله این که یه فقیه مثل امام با همه دقت نظرش بعدم میگه الاحوطه التصالح، بالاخره بازم با هم مصالحه کنن تا ببینیم بالاخره از یه احوط میشه بیرون اومد یا نه بعدم یه احوط قائلشون. دلیل بر نظریه دوم این است که ادله رو ذکر میکنیم بعد وجه ضعف رو توضیح میدیم کدام قول ضعیف وجه ضعف چی. نظریه دوم قائل بود که فقط مستأجر ضامن اجرت المثل نه اجرت المسمى. دلیل بر این نظریه به دو بیان متقارب ممکنه بیان بشه. بیان اول این است که عمل مستأجران علیه که ذهاب به تهران بوده با بکارگیری این ماشین باشیم در منفعت دیگر، تو منفعت متعلق اجاره تفویض شده، با تفویض و نبود آن منفعت عقد اجاره منفسخ شده. عقد اجاره که منفسخ شد، اجرت المسما به جیب مستأجر وارد میشه، چون عقد منفسخ شده. بنابراین فقط یه اطلاف است که حکم به زمان میاره. به عبارت اخرى، زمان عقد به خاطر تفویت منفعت منتفی است، زمان استیفا ثابت است، زمان استیفا حکم می کند که آقای مستأجر منفعتی رو که استیفا کرده ضامن است، اونم ذهاب از قم و عراکه. چرا؟ چون لا یذهب مال المسلم هدرا. بنابراین فقط مستأجر ضامن منافع مستوفات خواهد. بیان دوم برای این استدلال این است که گفته بشود مالکیت انسان بر منافع متضاد فی عرض واحد صحیح نیست، بلکه انسان مالک احد المنافع علی البدن. کدام منفعت رو مالک است؟ منفعتی رو که در خارج وجود بگیره. بنابراین منفعت معدوم رو انسان مالک نمی باشد. در مثال ما عقد منعقد شده بر منفعتی که حالا معلوم شده در خارج معدوم است. اگر پس از عقد انسان متوجه بشه متعلق عقد در خارج وجود نداشته، عقد باطل است. الان معلوم میشه متعلق عقد که تملیک منفعت ماشین است از قم به تهران موجود نبوده، چون معدوم بوده متعلق عقد اگه معدوم باشه عقد باطل. بنابراین عقد که باطل شد، زمان به جهت عقد و قرارداد منتفی میشه، باقی میماند ملکیت صاحب ماشین بر منفعت از قوم تا عراق ملک دیگری رو آقای عمر استیفا کرده است بدون تعهد و قرارداد، ضامن این ملک خواهد بود. خلاصه دلیل بر نظریه دوم، جلسه بعد وارد میشیم مناقشه ای که نظر اول داره بیان میکنیم، مناقشه قول دوم محظور قول دوم رو بیان میکنیم، بعد برای اثبات قول سوم یا قول چهارم ادله اقامه میکنیم تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.